تربیت ما به سوره تحریم، سوره تحریم هم مثل سوره طلاق با یا ایها النبی شروع شده است. ما سه سوره داریم در قرآن که با یا ایها النبی شروع می شود، این سوره تحریم و سوره طلاق و سوره احزاب که قبل از یاسین بود و قبل از خلدون و تمام شد. سوره تحریم عرض می کنم که سوره ایست که ابتدا می شود در حالی که اشاره ای دارد به یک جریانی، به یک جریانی که میان پیغمبر اکرم و بعضی از زنهای خود ایشان قرار واقع شده است و به این شکل بوده است که پیغمبر اکرم، یعنی اون چی که از قرآن فهمیده می شود و خیلی جهاتش را تاریخ بیان کرده، یه قسمت این کوچکش هم هست که از نظر تاریخ خیلی روشن نیست. پیغمبر اکرم معلوم می شود که یه چیزی که بر خودش حلال بوده است بر خود به موجب یک قسم حرام کرده است. خب این فی حد ذاته یک کار جایز است دیگه، جز چیزایی که ما داریم عهد و نذر و قسم، یعنی انسان به موجب یک نذر میتواند یه چیز را بر خود واجب کند و یه چیز را حرام بکند که در باب نذر به شرط رجحان میشود این کار را کرد، و یا یک امر مباح و یا یک امر مستحب را انسان میتواند به موجب یک قسم بر خودش واجب بکند یا یک مکروه را بر خودش حرام بکند و یا یک مباح را بر خودش حرام بکند. مثلا آدمی سیگار میکشد، هی تصمیم میگیرد که سیگار نکشد، نمیتونه، بعد قسم میخوره که مثلا برای موقت یا برای همیشه که سیگار نکشم. همینقدر که قسم خورد دیگه کشیدن سیگار برش حرام میشود، یعنی اگر بخواهد بکشد باید کفاره بدهد، بدون کفاره دیگه حرام میشه. پس این به هر حال یک اصلی است که انسان با یک تفاوت مختصری که در فقه مطرح است میان نذر و عهد و قسم، به هر حال یکی از مسائلی که در فقه مطرح است مسئله این است که انسان با قسم میتواند مستحبی را بر خود واجب بکند یا مباحی را، مکروهی را بر خود حرام بکند و یا مباحی. آیا همینقدر نشون می‌دهد که پیغمبر اکرم یک امری که بر او حلال بود و مباح بود اون را به موجب قسم بر خودش حرام کرد؟ چرا؟ و این کار را برای جلب رضایت بعضی از دلهای خودش کرد. این کار را به موجب برای جلب رضای بعضی از زنهای خودش کرد. حالا یعنی چی برای جلب رضای بعضی از زنها؟ آیا به این شکل که مثلا اون زن مثلا تمایلی نداشت و پیغمبر اکرم برای این که میلون رو جلب بکنند، یا نه تحت فشار اذیت زنهای خودش قرار گرفته بود و برای رهایی از آزار اونها این حلال رو بر خودش حرام کرد؟ از آیات استفاده می شود که این دومی است، چون پشت سرش فوراً خطاب میکند به اون دو زن، یا اگر تو یا باید توبه بکنید، اما شما دایر است میان توبه کردن و میان ادامه دادن به کار خود، اگر توبه بکنید بایدم توبه بکنید،
که دلهای شما فاسد شده، ولی اگر بخواهید ادامه بدهید تهدید میکند، خدا به حمایت پیغمبر برمیخیزد. پس معلوم میشه که مسئله مسئله آزار بعضی از زنها بودن. او هم دو زن بوده است، چون کلمه انتطوبا دارد. و باز از آیه استفاده می شود که پیغمبر سری و رازی را به یکی از زنها گفت و از او پیمان گرفت که این راز را به کسی نگوید، و این زن برخلاف پیمانی که با پیغمبر داشت رفت به اون یکی دیگر که با یک دیگر خیلی رفیق و دوست بودن، رفت به او گفت. بعد پیغمبر اکرم بهش به حکم وحی الهی آگاه شد که سر میان این دو نفر بازگو شده. فرمود چرا رفتی این را به او گفتی؟ او تعجب کرد، گفت که کی به تو گفت؟ کی به تو گفت من به او گفتم؟ فرمود که خدای آگاه به من خبر داد که تو این راز را فاش کرده ای. حالا در قرآن ضمن این که به اصولی در این قضیه تصریح شده است، خصوصیات به ابهام گذاشته شده است. پیغمبر چیزی را بر خود حرام کرد به موجب سوگند، ولی اون چیز چی بود بیان نکرد. پیغمبر به بعضی از زنهای خودش رازی را گفت و او افشا کرد و به دیگری گفت. اونی که راز به او گفته شده بود کی بود که به دیگری گفت؟ یعنی اجمالا معلوم است که رازی بوده است، و راز چی بود اونم باز قرآن معین نکرده و مشخص نکرده. اونها دو تن بودند که قرآن به شدت به اونها حمله می کند، یعنی نشون می دهد اونها در وضعی بودند که علیه پیغمبر توطئه می کردند، تظاهر می کردند. یعنی تظاهر از ماده زهر است، یعنی پشت به پشت یک دیگر داده علیه پیغمبر اقدام می کردند. قرآن می گوید شما یا باید از این راهتون برگردید و توبه بکنید، که بایدم توبه بکنید که دلهای شما منحرف شده، و اگر نکنید خدا، بلکه خدا با قدرت الهی، جبرئیل با قدرت وحی، حتی قدرت اصلی و قدرت‌های وسط هم ذکر می‌کنند، صالح مؤمنین، صالح ترین فرد مؤمنین، صالح ترین فرد مؤمنین کیه؟ اونم پشت سرش هست، به حمایت پیغمبر هست، تمام فرشتگان به حمایت هستن. اون چنون قرآن موضوع مهم گرفته است که معلوم میشه خیلی وضع خطرناکی بوده. خب در این که تصریح میکند که اینها دو نفر بودند، ولی قرآن دیگه نمیگه اون دو زن کدوم دو زن بودند. قرآن نمیگوید، بعد میگوید که اون زنی که فاش کرد، بعد پیغمبر به او اطلاع داد که تو فاش کردی و او حیرت زده شد، گفت کی به تو خبر داد، از کجا فهمیدی؟ فرمود که خدا خبر داد. بعد پیغمبر قسمتی از راز را به اون زن گفت و قسمت دیگر را کتمان کرد، یعنی وقتی که بروی و آورد قسمتی از مطلب را بروی و آورد، قسمت دیگر را کریمانه صرف نظر کرد. یعنی اون کارهای زشتی که اونها کرده بودن، یعنی همین کارهای افرادی به توته و زیارتا، قسمتی از کارها را پیغمبر به روی او آورد و قسمت دیگر را به روی او نیاورد. عرف بعضه و عرض عنده. به تعبیر امیرالمومنین عمل کریمانه انجام داد. حالا اون قسمتی که گفت چی بود، قسمتی که نگفت چی بود، باز قرآن بیان نکرده. پس از این آیات قرآن ما یه قسمتهایی را در کمال صراحت میفهمیم، ولی یه قسمتهای دیگر را قرآن به اجمال و ابهام گذرانده است، بیان نکرده. حالا که قرآن بیان نکرده است، تاریخ چطور؟ تاریخ و حدیث و اقوال مفسرین آیا قضیه را افشا کرده است یا نه؟ اون چی که از نظر مفسرین اما شیعه و سنی قضیه افشا شده است، قضیه مسلم است و قطعی است، این است که اون زنی که پیغمبر به او راضی گفت و گفت افشا نکن، حفصه دختر عمر بود، و اون زنی که حفصه بعد راز پیغمبر رو به او افشا کرد عایشه بود، و اون دو زنی که قرآن به اینها میگوید یا دست از توطئه چینی علیه پیغمبر بردارید و یا توبه بکنید، به اتفاق شیعه و سنی حفصه و عایشه بودند. این دیگه نیست که دیگه شیعه حرف میزند سنی حرف میزند، در این جهت اختلافی نیست، بحثی نیست که حفصه و عایشه بوده است. یکی رسام حدیث نیست، حدیث و روایت و تاریخ دیگه از مسلمات هست، که یکی از احادیثش حدیثیست که در صحیح مسلم و در صحیح بخاری و در جامع ترمذی، در این ستا که من میدونم که از معتبرترین کتب حدیث اهل تسنن است آمده است، و من به یک مناسبتی در اون کتاب مسئله حجاب نقل کردم اون را. با اون این است، داستان این است که ابن عباس میگه در صحیح بخاری و در صحیح مسلم، در هر دو جا من از روی هر این دو جا نقل کردم، ابن عباس میگوید به این که من خیلی میل داشتم که یه وقت از خود عمر بپرسم که اون دو زنی که قرآن در سوره تحریم میگوید ان تتوبا الالله فقط فقط قلوب کما و ان تظاهرا علیه، اون دو زن چی بودن؟ تا در یک سفر از سفرهای حج من همراهش بودم، در یک جایی که پایین آمده بود، عمر پایین آمد و مخواست به اصطلاح تطهیر و تجدید وضو بکند و رفت، وقتی که آمد وضو بگیرد، من ظرفی ادریز چیز بردم اونجا براش که وضو بگیرد، آب رویستم و او وضو میگرفت. از همون فرصت استفاده کردم، چون عمر فوق العاده مرد خشن و مرد مهیب بوده است، و ابن عباس از کسانی است که همین موضوع را منعکس کرده، میگه فلان مسئله را من تا عمر جرأت داشت زنده بود جرأت اظهارش نداشتم، چون برخلاف میل او بود، با اینکه از پیغمبر حدیث داشتم جرأت نمی‌کردم دیگه. اینجا میگه من این فرصت را غنیمت شمردم و گفتم که یا امیرالمومنین، این که در قرآن میگوید ان تتوبا الالله فقط فقط قلوبکما، اون دو زنی که قرآن این چنین انتقاد میکند چیست؟ میشه برگرد اون دو و عجب از تو که چنین سوال میکنی، عایشه هست و حفصه. بعد اون وقت داستانی نقل کرد، یک داستان مفصلی خود عمر نقل کرد، که البته این داستانی که نقل کرده است، در این داستان خیلی جهات را روشن نکرده است، ولی این یک جهت قدر مسلم اینه که در کمال صراحت این را بیان کرده است. داستانی که اون نقل کرده است این است که میگوید به این که ما میگه که من خاله ای داشتم در اوالی مدینه، اوالی یعنی قسمت هایی به اسمت بالای شهر پایین شهر را، در بالا شهر مدینه، بالا شهر مدینه قسمت جنوب مدینه است، جنوب شرقی مدینه، اونجا که الان این مخابله ها هستن، اینجا میگن اوالی مدینه. مدینه خود باغ و باغستان داشته، یعنی یه قسمت خود شهر بوده است که که حصارم در ابتدا داشته او خیلی محدود بوده، اما اطراف مسجد النبی بوده، ولی مردم مدینه باغدار بودن و باغهای زیادی داشتن و یه خانه ها توی باغها بود که اونها فاصله داشت با خود شهر مدینه. عمر خانه ای داشته است در اوالی تقریبا در خارج شهر مدینه که فاصله داشته تا مدینه. دیگه من در اونجا بودم، همسایه ایم من داشتم و چون راه دور بود ما نمی رسیدیم، نمی تونستیم که هر روز بریم به مدینه، به اصطلاح به مرکز مدینه و مسجد مدینه و خدمت پیغمبر رو اینها. با اون همسایه ما نوبت گذاشته بودیم، یه روز اون می رفت تا غروب شهر بود برمیگشت، بعد که می آمد تمام خبرها رو برای من می گفت، یه روز من می آمدم بعد خبرها رو به اون می دادم. در اون ایام خبرهایی که به ما می رسید خبرهای وحشتناکی از شمال، یعنی از این قسمت رسانی ها که در سوریه فعلی بودن، سوریه فعلی در شمال مدینه است دیگه، و در اونجا از کنم قسمتی که حالا شاید جزء عربستان سعودی باشد، شاید هم جزء سوریه باشد، او بنی غسان که اینها یک سلسله‌ای بودن از ملوک عرب ولی زیر تحت الحمایه رومی‌ها بودند، که قبلا هم جنگی که جنگ بوته واقع شد میان مسلمین و میان اونها که جناب جعفر ابن علی طالب هم در اونجا کشته شد. غزوه تبوک پیغمبر اکرم هم که در اون جنگ صورت نگرفت برای همینها بود، صد فرسخ تقریبا با مدینه فاصله دارد. خبرهایی میرسید که رسانی ها دارن مجهز میشن، آماده میشن برای حمله به مدینه و اصلاشون دارن نهد میبندند و دارن مجهز میشن. خب اینها خیلی نیرومند بودن، شوخی نبود. به این خبرهای وحشتناک میرسید. یه روزی که نوبت رفیق من بود، من تو خانه بودم، یه وقت دیدم به این که این در به شدت کوبیده میشه، رفتم بچه ها پشت در کیه، دیدم صدای رفیق من میگه تو خونه هست، تو خونه هست، تو خونه هست، یعنی من میخواه. دیدم وحشتناکه، آمدم دورون گفتم چه خبر ها؟ گفت خیلی قضیه مهمی، قضیه بزرگی. گفتم رفتانی ها حمله کردن؟ گفت نه، از اینم بزرگتر. گفتم چی؟ گفت پیغمبر تمام زنهاش یک جا طلاق کرد. عمر یک مقدمه ذکر میکند برای ابن عباس، میگه ما در مکه که بودیم در زنهامون مسلط بودیم، زنهامون جرأت نداشتن در مقابل مردها، خلاصا اونجا مرد سالاری حاکم بود در مکه، زنها خیلی زبون زنی بود، مدنی ها قضیه برعکس بود، زنهاشون بهشون مسلط بود، زنهاشون بهشون مسلط بودند و عرض کنم اون اطاعتی که زنهای مکه داشتن از شوهران نداشتند. و یه روزی من دیدم که زن خودم به روی من برگرد و عمر به اون خصومت زنش برگرده به خیلی کار مشکله. من حرف زدم، دیدم به من حمله کرد و چنگ و چون کرده از یه حرفا، و گفتم که عجب این اخلاق زنهای مدینه، اخلاق شما رو فاسد، در مقابل من اینجا حرف میزنی؟ با این زنها پیغمبرم با پیغمبرم اینجا حرف میزنی؟ گفتم راست میگی؟ گفتم وای به حال دخترم حسه. بعد آمدم به مدینه و آمدم پیش دخترم، گفتم دخترم شنیدم که شما پیغمبر اذیت میکنید، اینجور حرفایی میزنید، مثلا تندی میکنید با پیغمبر، ولاتا قهر میکنید با پیغمبر، این کار نکن، این کار برات خطر داره از حرفا. وقتی که این حرفایی این رفت همسایه من گفت، گفتم بدبخت شد حفظه، من قبلا بهش گفتم این کار نکن. بعد میگه وقت من پاشدم رفتم به چیز رو، رفتم به مسجد مدینه و دیدم که یک ویوله و یک غوغاییست و مردم جمع شدند و پیغمبر به علامت کراهت آمده در یک اتاق دیگری، در یک اتاق مثل بالاخانه بود اونجا بود و یک غلام سیاهی هم دم در اتاق بود و مردم هم جمع شدند و گریه میکنن. خیلی رفتم سراغ حفصه، دیدم حفصه هم گریه میکنه. گفتم پیغمبر شماها رو طلاق داده؟ گفتم من نمیدونم، ولی اینقدر میدونم پیغمبر از نهای اعراض کرد. البته قصه طلاق نبوده، بعد نمیشه شایعه درو بوده. بعد حال داستان مفصله که من رفتم اون بالا و اون سیاه گفتم اجازه میگید از پیغمبر میخوام برم باشون صحبت میکنم و اون رفت تو آمد گفتم ولی پیغمبر جوابی نداد. میگه من برگشتم اون توی مردم یه مدتی به سبب تاب میاردم دو مرتبه رفتم بعد گفتم اجازه میگید برای من رفت آمد گفتم ولی پیغمبر حرفی نداد سکوت کرد بی جواب نداد تا دفعه سوم هم دیگه جواب نداده آخرش من استدعا کردم گفت بیا و رفتم با پیغمبر صحبت کردم و بعد پرسیدم که شما زنها رو طلاق دادید فرمود نه اینجوری. عمر این داستان را به اینجا میزنه قضیه ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما را بعد از این که قبول میکنه که این مقصود عایشه و حفصه است قضیه را میبرد به این که تمام زنهای پیغمبر رو ناراحت کرده بودن به جوری که عنقریب بود که پیغمبر همه رو طلاق بدن ولی این دیگه مسلم شده است که این اصلی که عمر میگه درسته که مقصود از اون دو زن عایشه و حفصه هستن اما این قصه یه قصه دیگر بوده پیوند زده با اینجا این قصه غیر از این قصه عایشه و حفصه چون اینجا اگر این مربوط به همه زنهای پیغمبر میبود چرا اسم دو تا رو فقط ببرن دیگه این تطوبا شما دو زن معلوم میشه این قصه غیر از این قصه است. ولی در این جهت خواستم عرض بکنم که اتفاق شیعه و سنی است که مقصود حفصه و عایشه هستن. بعد هم معلوم میشود که در حدی بوده قضیه که قرآن اینها را دعوت به توبه می کند یعنی در این مورد در مورد تظاهر علیه پیغمبر یعنی اقدام تلطعچینی علیه پیغمبر کار را به جایی کشندن که گناه کبیره مرتکب شدند که قرآن میگه توبه بکنید. البته گناه کبیره لازم نیست غیر از اذیت پیغمبر گناه کبیره دیگه باشد اصلا از این قرآن اذیت کردن آزار رسوندن پیغمبر خودش اکبر کبائر است ولی با زبان بیان پیغمبر اذیت بکنن توجه کردی؟ ولی حالا اینها چه فشاری روی پیغمبر آوردن و چقدر پیغمبر را در چه موضوعی اذیت کردن که پیغمبر اون حلال خدا را بر خود حرام کرد. بعضی گفتن که پیغمبر در خانه سوده شربتی نوشیده بود شربتی از عسل عسلی آشامیده بود در اونجا یا شربتی از عسل آشامیده بود. عایشه و حفصه توطئه کردن گفت یه حرف منم میگم تو هم بگو. این دفعه پیغمبر تا آمد بگید چقدر دهن بو میده اینا چیه خوردی تو هم بگو چقدر دهن بو میده اینا چیه خوردی این کاری کردن. بعضی این انفسانون نمیشن خودشون که اینها این حرف زدن که میخواستن که پیغمبر از این شربتی که در خانه اون زن خورده چرا اونجا خورده. گفتن اون زنبور اصلش چی خرست نحلتها بل چی یه چیزی هست عرفت هم چی چیزی یه گیاه به اصطلاح بدبوی هست در اطراف مدینه که اگر زنبور عسل از اون گیاه بخورد میگن عسلش بدبو میشود. آمدن اونه یه حرف زدن به پیغمبر که اینا چیه دهنتون چرا بو میده چرا اینا رو خوری دهنتون میده. این لابد آخرین مرحله اذیت بوده. پیغمبر تا اون دوستی آقا دیگه من از این شربت نمی کنم. بعضی گفتن جریان ماریه قبطیه است. ماریه قبطیه زنی بود قبطی یعنی مصری که بعد از نامه نوشتن پیغمبر به اون مقوق پادشاه مصر مقوق هدایایی برای پیغمبر فرستاد از جمله ماریه را و زن خوبی بود و مورد علاقه پیغمبر و از او هم ابراهیم پسر پیغمبر متولد شد. اینها پیغمبر را در مورد ماریه اذیت کردن. بعضی گفتن پیغمبر فرمود دیگه من با ماریه نزدیکی نمی کنم یعنی اینقدر اینو اذیت کردن گفت من دیگه به خاطر شما دیگه من او را مثلا رهاش میکنم یا به او نزدیکی نمی کنم. بعضی گفتن مقصود این است ولی درست روشن نیست. این بوده است، اون بوده است، چیز دیگری بوده است، اینش دیگه 100% مسلم. بعد اون رازی که پیغمبر به اون زن گفت چی بود؟ و گفت به کسی نگو. بعضی گفتن راز همین بوده است که تو به کسی نگو ولی من ماریه رو رها میکنم. ولی موضوع در بایشه گفت مجرد اید بودم که پیغمبر خلاصه توتعه گره به پیغمبر ماریه رو رها خواهد کرد. بعضی گفتن که قصه بعد از خودش رو پیغمبر اکرم به حفصه گفت، فرمود بینید که بعد از من پدر تو خلیفه خواهد شد و پدر عایشه خلیفه خواهد شد و بعد از او هم عمر خلیفه خواهد شد. زمام امور رو اینها به دست میگیرن. اینا هم که همیشه دنبال این بودن، اینا هم که دنبال این نبودن که حالا کی واقعا باید چنین بشود، دنبال این بودن که کی خواهد شد. حالا هر که باید نه هر که نباید سر جای خودش. مسئله باید یه مسئله است، مسئله بودن و نبودن مسئله دیگری است. این قضیه رو رفت فاش کرد ولی این هم درست روشن که واقعا چی بود است. ولی اون چی که مسلم بروشن است این است که رازی را پیغمبر به حفصه گفت و حفصه این راز را به عایشه آشکار کرد. ولی از این دو نفر بود تجاوز نکرده بود. بعد پیغمبر اکرم به حکم وحی الهی که بهش خبر داده شد که حفصه این راز را فاش کرد، به روی اینها گفت، به روی حفصه که چرا گفتی؟ او هم گفت که تو از کجا فهمیدی؟ فرمود خدا رو من خبر دادم. بعد پیغمبر اکرم با نشانی ها بهش گفت ولی باز هم کریمانه رفتار کرد، یعنی قسمتی رو بیان کرد قسمت دیگر را کریمانه اعراض کرد. معلوم شد که این راز هم یک کلمه و دو کلمه نبوده، یه مطلب نسبتا زیادی بوده که پیغمبر اکرم قسمتی را گفت و قسمت دیگر را عرض کنم که چیز کرد، اعراض کرد از گفت. حالا در دنبال این آیات است، یعنی بعد از فاصله چند آیه قرآن داستان زن نوح و زن لوط رو ذکر می کنند. این اشاره به این مطلب است که این اولین بار نیست که پیغمبری دچار زنانی مانند شما شده باشد. به نظر من کمتر من دیدم که به آیات سوره تحریم شیعه استدلال کرده باشد. کردن نیستن نکردن. هیچ آیه‌ای در قرآن به اندازه آیات سوره تحریم صراحت ندارد که این به این کمال صراحت خباثت این دو زن را ثابت و روشن بکند. حالا باز اگر قرآن اشاره‌ای داشت که اینها توبه کردن و قبول هم شد، خب میگفتیم پیغمبر اذیت کردن، گناه کبیر هم مرتکب شدن، بعدم توبه کردن، بعدم قبول شد. ولی قرآن اصلا یک کلمه‌ای در این زمینه نمیگه، فقط میگه اگر توبه بکنید. تازه نمیگه اگر توبه بکنید، اگر اصلا زبان ملایم هم اگر توبه بکنید خدا را میابید که توبه ها را میپذیرد. این زبان ملایم هم. ولی در همین جایی میگه اگر توبه بکنید با زبان خشونت، اگر توبه بکنید باید هم توبه بکنید، این دلهای شما هست که منحرف شده هست. و اگر باز هم به توطعه ادامه بدهید خیال نکنید کاری میکنید. خدا ملائکه خدا و صلحای مؤمنین به قول بعضی یا صالح مؤمنین که این دومی است، فرد صالح مؤمنین که این دیگه، چون میگه فرد صالح دیگه جای شکی نیست. یعنی روایات و حدیث هم دارد که مقصود علی است، علی حامی پیغمبر. بنابراین در فضائل علی علیه السلام و در خباثت این عایشه و حفصه این آیات صراحتی دارد غیر قابل انکار. الله این کسانی که بعد میان عایشه را به عنوان البته ما هیچ وقت بنامون نیست به این که به عایشه به اعتبار انتصابش به پیغمبر اکرم اهانت اونجوری بیان بکنیم، ولی در حدی که خب قرآن وقتی که خباثت به معنای یعنی مخالفت امر خدا پیغمبر اکرم را به عنوان صدیق و عایشه را به عنوان صدیقه یاد میکنن، بی خلاف نص قرآن. سوره تحریم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، ای پیامبر، لما تحرم ما احل الله لك، چرا بر خود حلال میکنی، حرام میکنی چیزی را که خدا بر تو حرام کرد حلال کرده است؟ تبتغی مرضات ازواجک، یعنی ما میدانیم چرا، برای دست آوردن رضایت همسران خود حلال خدا را بر خود حرام کردیم. اگه ما بودیم این آیه، از این آیه ما نمیتونستیم بفهمیم که آیا پیغمبر به موجب تحت فشار و اذیتی که قرار گرفته است برای این طلب رضای اونها، یعنی برای فرار از آزار اونها، یا نه فقط برای جلب نظر اونها. ولی آیات بعد درست نشون میده که مقصود از طلب رضا یعنی برای فرار از آزار. ولهذا این ملامت متوجه اون زنهاست. ای پیغمبر، تو برای فرار از آزار این زنها حلال خدا را بس خود حرام کردی. قرآن متوجه اونست، ای کسانی که پیغمبر را اونچنون تحت فشار قرار میدهید و اذیت میکنید که حلال خدا را بر خود حرام بکنند. والله غفور رحیم. آقای طباطبایی اینجا یه استنباط خیلی لطیفی کردن. ایشان میفرمایند این که این ملامت برعکس اون چی که خیلی ها گفتن که خدا در اینجا پیغمبر رو ملامت کرده که چرا حلال و حلال خدا را بر خود حرام کردی، بلکه این ملامت متوجه زنهایی که موجبات این عمل رو فراهم آوردن. ایشان میگه چون بعدش قرآن میگه والله غفور رحیم، خدا آمرزنده و مهربان است. آمر این جمله غفور رحیم در جای گفته میشود که انسانی عمل ناشایستی انجام بدهد، حرامی انجام بدهد، که بگه که خدا آمرزنده است، یعنی کاری که گناه است خدا گناه ها نمی آمرزد. پیغمبر حلالی را بر خود حرام بکند که حرام که نیست، این اونی که حرام است اون عملی است که منجر به این شده است، یعنی اون موجباتی است که منجر به این شده است، اون کاری که گناه است، کاری که گناه است اون آزارهایی است که منجر به این عمل مباح شده است. پس به قرینه والله غفور الرحیم بفهمیم که ملامت متوجه کسانی است که موجبات این کار را فراهم کردن، نه متوجه شخص پیغمبر. خب پیغمبر جمعاً قسم خورده بود، خدا اجازه میدهد با دادن کفاره اون قسم را به اصطلاح بشکنید و بر خود حلال کنید. قد فرض الله لکم، خدا فرض کرده برای شما، فرض علیکم دارین و فرض لکم. فرض علیکم یعنی واجب کرده، فرض لکم یعنی برای شما جایز دانسته است. خدا مجاز می شمارد که شما از این یمین، از این قسم به اصطلاح چیز بشید، بیرون بیایید، یعنی به این که به جای اون کفاره ای بدید. اینجا یه خطاب به عموم مردم است. والله مولاکم و هو العلیم الحکیم، مولا و یار و ناصر شما خداست و او دانا و حکیم. به اید اثر النبی و الى بعد از واجهی حدیث ها، اون زمانی که یعنی یاد کن ذکر کن اون وقتی که پیامبر به بعضی از همسران خود داستانی و حدیثی را حدیث یعنی قصه ای را، چیزی را امری را، مطلبی را به صورت یک راز به او میگوید. معلوم است که اینجا اصلا این آیات نشان میدهد که تمام قضایا برای این بوده است که باطن اینها آشکار بشود، که اینها صلاحیت رازداری رو ندارند. پیغمبر رازی را به بعضی همسران خود گفت، فلما نبعت بهی و اظهره الله علیه، همین که این زن فاش کرد این حدیث را، این راز را، البته دیگه نفر بیشتر نگفت که همون عایشه بود، و اظهره الله علیه، و خدا پیامبر را بر این اظهار فاش آگاه کرد. عرف بعض او و اعرض عن بعض، ولی پیغمبر کریمانه رفتار کرد، همه را بروش نیاورد، قسمتی را بروش آورد که چنین کردی و قسمتی دیگر را بروش نیاورد. فلما نبعها به، تا پیامبر به او خبر داد که من میدونم، او مستوحش شد و وحشت کرد. حالا من هم بعثا آگاه، چی به تو خبر داد؟ ما که این را چنون در به اصطلاح خصوصی در میان ما دو نفر بود که احدی اساسا اطلاع نداشت، باور نمی کرد قضیه را. حالا نبعنی العلیم الخبیر، خدای آگاه، خدای دانای آگاه به من خبر داده. اینجاست که دیگه لحن قرآن به شدت خشونت پیدا می کنه. ببینید لحن قرآن چجوره؟ از اول یک ملامت ملایمی است. تازه صورت ملامت هم خطاب به پیغمبره، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. تا در ابتدا خیال بکنه که واقعا هم طرف خطاب پیغمبره، ولی بعد والله غفور الرحیم نشون میده که یک جریان گناهی در کار بوده که منجر به این امر مباح شده. خیلی ملایم. در آیه بعد یه خورده لحن به شدت گرایش پیدا میکنه. بله، اون زمانی که پیامبر به یکی از بعضی از همسران خود داستانی را راز میگوید و میگوید فاش نکن، باز میرود فاش میکنه. تازه وقتی که پیغمبر بهش میگه تو این را گفته ای، یه عجب چی گفت؟ میگه خدا گفته. پیغمبر هم همه را بهش نمیارد. این خود لحن خشونتی دارد نسبت به اولی. در این سومی، در آیه سوم دیگه لحن شدت پیدا میکنه. خیلی ان تتوبا الالله فقط فقط قلوب ای دو زن تتوبا تسمیه. این تتوبا درست نشون میده که این دو نفر بوده، نه همه زنهای پیغمبر. ان تتوبا الالله، اگر توبه کنید به درگاه الهی. گفتیم که در این جاها وقتی که باز یک کمی لحن ملایم باشه، اگر توبه بکنید، خب البته خداوند توبه انسان رو میپذیرد، توبه گناهکار رو میپذیرد. اینجور همه این فرمان، اگر توبه بکنید به سوی پروردگار، فقط قلوب شما، البته باید توبه بکنید که این دلهای شما منحرف شده. حالا توبه از چی؟ مگر چه کار کردن که توبه بکنن؟ آیه نشون میده اون کاری که گناه بوده و باید توبه بکنن چیست؟ از چه سنخ گناهی هست؟ آیه این هست که این فرماد که و این تظاهر علیه، و اما اگر توبه نکنید و تظاهر بکنید علیه پیغمبر. تظاهر گفتیم همین است که ما این روز بهش میگیم توتر. تظاهر از ماده زهر است. وقتی که دو نفر با هم علیه کسی کار بکنن میگن تظاهرا علیه، یا جمعی اگر علیه کسی توتر بکنن میگن تظاهرو علیه. پس معلوم میشه اون گناهی که مرتکب شده اند از نوع توتر علیه پیغمبر بوده. و این خوب نشون میدهد که پای مسئله خلافت در میان بود. لئلا در یه مسائل جزئی از قبیل این که نمیدونم شربتی در خانه یکی از زنها خورد و به موجب اون بود، این چیزی مسئله ای نیست. باید این مسئله مهمی در کار بوده. ببینید اینجا ما به یک امر میرسیم، به یک مطلب میرسیم که جاش هست من این را عرض میکنم. اون مسئله این است، ممکن است شما سوال بکنید که چرا قرآن این قسمتها را به صراحت بیان نکرده؟ خب چرا اسم این دو زن را به صراحت نبرده؟ همین را میگه شما دوتا، چرا اون راز را نگفت؟ راز چی بود؟ همینقدر بگه رازی بوده به احساس بوده. چرا نمیگوید اونی که تحریم کرد حلالی که پیغمبر بر خود حرام کرد چی بود؟ شک و شبهه ای برای کسی باز نمونه. چرا در همه این مسائل قرآن باز به صورت مطلبی گفته که گفته مطلب را، ولی باز یه چیزش را مثل این که نخواسته خود قرآن به صراحت بگوید این را در خارج قرآن گفته؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خداست و پیغمبر و آنان که در حال رکوع انفاق میکنن، یا آنها خودن همین کسی که این اشاره به یه شخص، چون اون یک عمل اتفاقی است که تکرار نمیشه، که این معلومه اشاره به یه شخص معین است. خب چرا اینو به این صورت قرآن میگه؟ خود سری میگه، به یه علی دیگه، آن سری اینجوری میگه، نه در جاهای دیگر. این به طور قطع همه اینها یک فلسفه دارد، دون اینه فلسفه قضیه. پیغمبر اکرم و در درجه اول خود خدا، خب خدا کارها را از مجاری عادی و طبیعی اجرا می کند. پیغمبر اکرم این قضیه را به طور یقین می دانید که اگر در این قضایا به طوری پافشاری بکند که باب توجیه و تعدیل های دروغی را هم دروغ ادهی ببندد، به طور قطع دیگه اونها در کمال صراحت در مقابل خود قرآن اسلامی و قرآنش هم قبول هست. یعنی جامعه اسلامی درون به شکافی که شکاف عمیقی، از اول میگن آقا قرآن گفته قرآنشان قبول نداریم، تموم شد، پیغمبر رفته و کار تموم شد، از اون قبولش نداریم، قرآن هم قبول نداریم، گفته پیغمبر هم گفته پیغمبر قبول نداریم، حرف پیغمبر. اگر به این صورت میبود، یعنی اون شکایت اول به این صورت اگر میبود که مسلمین از اول منقسم می شدن به دو قسمه، به دو قسمی که مؤمن بودن و کافر صریح، مؤمن هم دیگه از بین رفته بودن، بعدم در شرایطی که اسلامی که تازه پا هست که ما دیدیم با این که با همه این تدبیرها که پیغمبر کرد که در داخل مسلمین اختلافی نیفتاد و باز هم حضرت علی هم تأیید کرد این را، این قدر مردمی به اصطلاح به رده پیوستن که اگر این وحدتی اون روز مدینه نمی بود به کلی اصلا اسلام را می شکن کرده بودن. توجه کردی؟ یعنی قرآن جوری کرده مطلب را که اونهایی که قطعا مخالفت می کنند لاقل به روی خودشون نیارن که ما داریم با قرآن مخالفت میکنیم، یه جور توجیه و تعریف. حالا که از کجا که مقصود علی باشد؟ دستاری میدونه که مقصود علی است،
اما از کجا که مسعود علی نیست؟ نه مسعود علی نیست. انتصو با الله توبر اینجا آمد همپای همه زنهای پیغمبر. خود مسعود عایشه رو حبس کرد، ولی قصه وقتی که نقل کرد پای همه زنهای پیغمبر در میون کشید. توجه کردید؟ یعنی مغالطه در واقع. و در قضایای دیگر حالا در همونجا، حالا اگر مثلا همون قضیه را، قضیه قلم و قرطاس را اگر پیغمبر این کارو میکرد، حالا میندشت، خب بعد همین حرف مطرح بود دیگه. توی یه دوی میگفتن این معتبر است چون پیغمبر گفته، یه دوی میگفتن نه خب پیغمبر چون در حال تب گفتن معتبر نیست. حالا که حرف در اینجا گفته میشد، بعد همه حرفای دیگه پیغمبر، خب برید ببینید فلان حرف پیغمبر گفته و حالش جا بوده که گفته یا حالش جا نبوده. اینجور بود دیگه. این بزرگترین سیاست پیغمبر اکرم بود، نخواست این باب باز بشود در میان امت. بعد هر جمله از پیغمبر که نقل میشد بود چی میگنیم؟ افرادی پیغمبر در حال سب گفته در حال هنجه، یعنی کسی که این باب را به روی پیغمبر باز بکند و بشکرد این اصل را، تو بابا توی که داری هر جمله میگی، تو وقتی هم تب نداری داری از جمع میگی، تو بی تب داری از جمع میگی. پیغمبر هزیان از ساحت پیغمبر بدور است، ولی اگر این باب پا باز میشد تمام اساس متزلزل بود. به طور قطع که اسم امیر المومنین به کمال صراحت در قرآن بود، با خود قرآن با صراحت مخالفت میشد. به این مسئلت اسلام هست، مصلحت اسلام این بود اگر مخالفتی میشه به نام مخالفت با قرآن نشه. توجه کردید؟ شما خودتون گاهی وقت همینجور که عرض کردم، شما اگر یک پسر نافرمانی داری به مادرش میگید، میدونید که او داره حرف شما رو مخالفت میکنه، ولی به یک جوری مادرش کاری نکنه که روش به من باز، همین قد دیگه روش من باز شد در مقابل من باز، نه حرف تو رو گوش نمی کنم سلام دیگه کار تموم شده. یعنی این پرده رو به اصطلاح نگه می دارید. مصلحت این است این مقدار پرده محفوظ بماند. حتی در اینجا وقتی پیغمبر به روی اونها می آورد و دیگه عرف بعض بود و عرف قسمتی را به رو آورد، قسمتی را به رو نیاورد، نمیخواست باز پرده صد در صد پاره بشه. ان تتوبا الى الله فقط فقط قلوب کنید، اگر توبه بکنید که باید توبه کنید، این دلهای شما منحرف شده. اما دل منحرف شده در مقابل پیغمبر یا کفر یا نفاق دیگه از این کمتر که نیست، دل شما منحرف شده. به این تظاهر علیه و اما اگر توطئه بکنید علیه، بگی اینجا تهدید خیلی شدیده، دفع از توطئاتون برداره بلا، فإن الله مولا، خدا یار و یاور اوست. وقتی میگم خدا یار و یاور اوست در ذهن میاد، یعنی عقوباتی که خدا در آخرت دارد. البته خدا وقتی که بگیم بگیم جای کسی دیگه باقی نمیمونه، ولی وقتی میگیم خدا، یعنی بابا صبر خدا خیلی زیاده، حالا خدا در آخرت، حالا آخرت تا برسن نرسن که بخواد بشه. نه جبرین، جبرین یاروز، وقتی میگه جبرین یاروز اشاره به این است که یعنی این مقام الهی آماده است که هر طور که ایده کنید خبر بده، یعنی چیزی بر پیغمبر مخفی نیست. و صالح المؤمنین وقتی که میاد مطلب را در سطح بشری پیاده می کند، یعنی با یک وسیله بشری شما را به خدا می رسوند. یعنی ممکن است اصلا اگر تا اینجا ما پرده را حفظ کردیم، اگر بیش از این به کارتون ادامه بدهید، ما همینجا در زندگی کار را با شما یک کردیم. والملائکه تو بعد از ذالک ظهیر، و همه فرشتگان بعد از این پشتیبان هستند. اینها البته اینها در این آیه بعد که میخوام بخوانم اشاره بیشتر به وضع عایشه دارند. حفصه زن بیوه بدگل بود، همه اهل تسنن نوشتن این را، بیوه بود که عمر بعد از اینکه این دیوه شد رفت به
ابوبکر پیشنهاد کرد گفت یه 7 ساله بگیر، نگرفت. رفت به عثمان پیشنهاد کرد گفت بیا بگیر، او هم نگرفت. دو تا پیرمردان نگرفتن این را. بعد آمد به پیغمبر پیشنهاد کرد به چه بگم به معاصر اواره که پیغمبر بگیر. پیغمبر این را گرفت. عمر همیشه هم بهش میگفت، گفت تو همیشه به تو گفت تو کسی نمیگرفت من به پیغمبر دادم، تو دیگه چه اینجوری میگی؟ اینو میگو گفت تو به عایشه نگاه نکن، او دختر است خوشگل، این حال ناز میکنه هر بار ناز میکنه، تو دیگه چرا؟ من چرا به زور به پیغمبر چسبوندم؟ اینو همیشه بهش میگفت زور به باید هست. ولی عایشه گاهی وقتا این چیزا رو میکرد که بله خب ما مثلا چنین ما چنان همه هم خواستم بگن که حالا ما مثلا که در پیغمبر هستیم حق داریم به پیغمبر ناز بکنیم. قرآن در اینجا میگوید بگیم که اگر خدا شما رو طلاق بدهد، اینجا طلاق کنه به صورت جمع هست، همه زنها رو که خدا طلاق بده، این اگر پیغمبر طلاق بدهد، زنهای دیگری باز امید از خدا نصیب او بکند که مزایایی که شما دارید، اون که شما دارید که بعضیتون دیوه بوده اید و بعضی دختر که یکی فقط دختر بوده که عایشه بوده با وجهشان همشون دیوه بودن، مزایای شما رو داشته باشد و نقص شما رو نداشته باشد. مقصود اینجا اشاره میده نقص شما قانتات زنانی که خاضع باشند در مقابل پیغمبر و تون ترچی بوده، یعنی چیز نکنید، خیال نکنید پیغمبر از طلاق دادن شما بترسد، نمی ترسد، طلاق می دهد شما را، بعد خدا برای اون زنهایی نصیب می کند که اون زنها مسلم باشن، مؤمن باشن، قانت و عابدن باشن. قانت باشن مثلا کلمه قانت خاضع در مقابل پیغمبر، یعنی متمرد و متظاهر علیه پیغمبر نباشن. عطا ربه امید است پروردگار او اگر شما رو طلاق بدهد که به جای شما همسرانی بهتر از شما نصیب کند که اونها مسلم باشند و مؤمن باشند. حالا این که ما گفتیم به قانتش اشاره است، شاید اون خود مسلم و مؤمنش هم خود خالی از اشاره نباشد، یعنی این نتابی که شما دارید نداشته باشد، مسلم باشند و مؤمن باشند و قانت یعنی خاضع در مقابل امر پیغمبر، تائب توبه کار که شما بد میکنید و توبه نمیکنید. بله عابدات عبادت کننده، صالحات روزه گیرنده. حالا مثل شماها گروهتون بعضیتون دیوه بودید و بعضی بکر طیبات و افکار. بعد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس بالحجاره، قال بعد عرض میکنیم تا آخر سوره اشاراتی به اول سوره هست، یعنی قرآن با اشاراتی این دو تا زن را میکوبد که از جمله این آیه ای اهل ایمان خاندان خودتون را و خاندانتون را از آتش جهنم حفظ کنید، اشاره به گناهی که یعنی مسئول خاندان خودتون هم خودتون هستید. این بحث حالا تا بعد انجام خوب اینجا این بحث ما پایان میپذیرد. داستان عایشه و داستان حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها به یک شکل منفی با یک دیگر نوعی وابستگی دارد. اهل تسنن هم این را قبول کردن که عایشه با حضرت زهرا روابط خوبی نداشت، روابط بدی داشت، و با حضرت امیر هم به اعتبار این که شوهر حضرت زهرا بود و داماد پیغمبر بود. منطقه اونها گاه وقتا وقتی میخوانی خودی جانب عایشه را گرفته باشن، میگفتن به این که خوب آخر خدیجه که مادر حضرت زهرا بود قبلا از دنیا رفته بود و بعد عایشه آمده بود و جای خدیجه را گرفته بود، این طبیعی است که میان زن پدر و میان دختری که از زن پیشین هست یک نوع کدورتی هست. به این صورت میگفتن، یعنی معلل میکردن قضیه را بیرین امر. ولی حقیقت مطلب چیز دیگری است که باز بعضی از اهل تسنن هم در کمال صراحت قبول کردن و از اون جمله خود عایشه در بعضی حرفهاش اقرار کردن این مطلب. مسئله این بود که پیغمبر خدیجه را با این زنی بود که 15 سال از پیغمبر بزرگتر بود و وقتی که از دنیا رفت زنی بود در حدود 68 سال از عمرش می‌گذشت، در حدود تقریبا نزدیک به 70 سال. در 40 سالگی پیغمبر، یعنی در 25 سالگی خود و در 40 سالگی خدیجه با او همسر با او ازدواج کرده بود و بعدم تا وقتی که خدیجه بود به هیچ زن دیگر رو پیغمبر نگرفت. تازه بعد از اون هم هر وقت نام خدیجه برده می شد پیغمبر اکرم کمال احترام را به او می گذاشت و گاهی گریه می کرد، ثنای خیر می کرد. عجب زنی بود خدیجه، چه زنی بود. درست عکس این دوتا که توطئه چینی علیه پیغمبر می کردن، او یک زنی بود 100% فداکار و یک همچه زن فداکاری شد دنیا به خودش ندیدن. زنی بود متشخص، ثروتمند، فوق العاده ثروتمند، که اول آشنایش با پیغمبر از این جد که پیغمبر را به عنوان یک عامل تجارت استخدام کرد در قبل زیره بعثت. بعد همه چیز خودش را فدای راه عقیده و ایمان خودش کرد. ابی طالب با پیغمبر شد. ابی طالب میدونید دیگه در شمال مدینه در راهی که میرید به طرف عرفات و اونجاها میرید که کوهیست وسط دره ایست اونجا اون که الان اینجا که قبر ابی طالب و قبر خدیجه هست میده هم اونجا که قبر ابی طالب و قبر خدیجه هست کسر میکردن. نه سقفی دارد نه چیزی. 3 سال در این هر بیابان اینها زندانی بودن و محروم از تمام مزایا و حقوق. نون خوش به زحمت گیرشون می آمد و در همون جا بود و از همون جا بود که خدیجه از دنیا رفت و از اون